مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من حقیقتش 36 سالم هم و دچار اتک دیپانیکو هستم و دارو میخورم، آمپروزولام نیم میخورم، البته نصف شبها، و تریپلوپرازین میخورم، اونم 1 میلی گرم هست، و لاموتریجین که اونم 100 میلی گرم هست. منتهی مراتب من غروبا خیلی حالم بد میشه، یعنی به محض اینکه هوا تاریک میشه یه تپش قلب خیلی زیاد و حالت خیلی هیجان زده، نمیدونم، اجدت میشم و خیلی عذاب میکشم، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. یه موضوع خیلی کوچیک که پیش میاد من خیلی نگران میشم، مثلا اگر مامانم جواب تلفن نده فکر میکنم مامانم مرده و من کیف به نظر خودم کیف خیلی مهمیه، حس از دست دادن دادم، از دست دادن عزیزم، حالا چه به مرگ، چه رابطه های دوستین، چه مثلا من سگ دارم، مثلا سگم براش اتفاقی نیفته، خیلی ترس از دست دادن دارم.
خب از زمان چی که شما میگید یه استرابی است که تبدیل نه تنها به یه مقدار هراس و شده، حتی گرفتار حمله وحشت یا پانیک اتاک هستی، داروها هم به جهت کنترل اونه، ولی مواردی از این قبیل بدون کار روان درمانی به سرانجامی که مورد نظر ما هست نمیرسیم. این که ما یه سیستمی رو به نوعی خاموش کنیم، از کار بیاندازیم، معناش اولا این نیست که تماما از کار میفته، دومی که از یه جای دیگه با یه موارد دیگری خودش رو نشون نمیده. حتی برخی از اوقات ما وقتی ترس رو نادیده میگیریم به استراب تبدیل میشه، وقتی استراب رو نادیده میگیریم گرفتار وسواس و یا خشم میشیم. به من بگید که شما در باره کار روان درمانی و تراپی چه کردید؟ چون مثلا اون چی که در باره مرگ عزیزان یا نگران تو میگی، خب این یه نوع نوراتیک انگزایتی استراب عصبیه که میشناسیم. این که اصولا شما مسئله ترک شدن رو به دلیل کودکیتون و مسئله نابودی یکی میدونید که این مشخصه یک کودک قبل از حدود 18 یا 20 ماهگی که به مرحله نرسیده که بتونه تفاوتی قائل بشه بین نبودن و نیستی، خب شما هنوز یعنی حال به یک اعتبار حتی کودک 2 ساله هم ندارید. یعنی یه چیزی در کودکی شما تو ذهنتون باقی مونده که با دارو که معمولا مثل تو این گونه موارد یه علفی بیرون آمده شما اونو سرشو قطع میکنید که ظاهرن نیست ولی خب چند روزی 2 مرتبه پیداش میشه هست. چه کاری در چارچوب روان درمانی تراپی با یه آدم آگاهی کردید؟ چون از اون موارد یه مقداری پیچیده مربوط به دوران کودکی شماست و از اونجا نشأه میگیره، حالا از زمینه ارثی داشتید یا حوادثی که اون رو تشدید کرده، یا مسئله فرض کنید خود شب به تنهایی نشون دهنده برخی از احتمالات که در زندگی شما می افتاده که مربوط به وقتی تاریک می شده یا وقتی پدر مادر در خانه بودن یا شب که باید تنها می خوابیدی یا ای بسا اتفاقی که براتون افتاد. حالا از هر جایی که دلتون می خواد به من بگید که اولا چه کار براش کردی؟
حقیقتش اینه که من به دلیل اینکه خارج از ایران هستم یه مدت پیگیر مشاوره های تلفنی بودم و با اسکایپ با ایران صحبت می کردم و وقفه افتاد و اونجوری که می خواستم اون دکترایی که مثلا به نظرم خیلی آگاه بودن کار اسکایپ نمی کردن، حضوری باید می دیدن. حقیقتش اینه که کار جدی براش نکردم.
شما چه مدتی از اروپایید عزیز؟
حدود 8 ساله.
خب قبل از اون هم وقتی در ایران بودید اون رو تعقیب نکردید؟ نه که بگم، بخوام بپرسم چرا فکر میکردید مسئله مهم نیست، حلش میتونید بکنی، چه موانعی اون موقع سراتون؟ چون شما 28 سالگی آمدید جان.
بله توی ایران اینقدر کار نبود، یعنی مثلا واقعا اینقدر زیاد نبود. 1-2 سال بعد از اومدنم خیلی قضیه هات شد، چون من توی ایران یه ازدواج ناموفق داشتم و آقا راضی به طلاق نمی شدن و من به خاطر که خب خیلی پدرم مادرم در رفت آمد بودن و خانواده اینجا توی اروپا داشتم، به عنوان یه سفر اومدم، در صورت من یواشکی ویزای دانشجویی داشتم و اومدم موندگار شدم و بعد از 3 سال طلاق غیابی تونستم بگیرم چون طلاق نمیداد. بعد از این مسائل شروع شد به یه حالتهایی که من اصلا نمیدونستم اسمش اتکه، اصلا فکر میکردم مشکل جسمیه، در صورتی که بعد با تراپیایی که انجام دادم و حتی دکترایی که توی ایتالیا رفتم برای من تشخیص اتک بی‌پنیک دادن. اینه که توی ایران خیلی پیگیر نبودم چون چیز خاصی.
نه متوجهم عزیز. حالا البته خودش ماجرای ازدواجتون، ماجرای مقدار ناچار خروجتون از ایران و بعداً جنگیدن برای جداییتون، خب هیچ کدوم از اینا صرف نظر از ناراحتی، نگرانی و مشکلاتی رو به وجود میاره و بنابراین شمایی که مقدار به هر حال اون توانایی کشیدن اون بار رو نداشتید بارتون دوچندان شده. الانم راه دیگری نداره عزیز، یعنی آنچه که میگید اینه. متاسفانه استراب با این وسعتش هم تبدیل به وسواس میشه، هم افسردگی میشه، هم خشم. یعنی اینا ناچار به نوعی به هم مرتبطن، بعدم به گونه همدیگر رو تایید و تغذیه میکنن و در نتیجه بزرگتر و بزرگتر میشه. یعنی اونچه که شما من میفرمایید برمیگرده به یه مثلث زحمت و نکبتی که توش استراب و افسردگی خشم. حالا به من بگید، یک، بدون که وارد جزئیات بشید، در خانواده پدری و مادریتون چقدر مسئله استراب و وسواس و خشم و افسردگی یا بیماری های دیگر وجود داشته؟
خانواده پدریم وسواس هستن، کل خانواده، یعنی پدر من 11 تا فرزندن، همه تحصیل کرده، دکتر پروفسور خیلی خیلی تحصیل کرده و بسیار وسواسی، مدلای متفاوت از وسواس بهداشت گرفته تا وسواس فکری. بچه رفت مسافرت، رسید نرسیدی، موبایلت چرا خاموش بود، نگرانم، کلن همیشه نگرانم. خانواده پدری، خانواده مادری، همه افسردن. نمیتونم بگم همه، دارم اگزاجره میکنم، ولی دارم حالت افسردگی که دست دلشون به کار نمیره و آدم های پایینین و تو خودشونن و اینا.
اوکی عزیز. نه خب متاسفانه نشون میده یه زمینه و مایه ارثی هست، یعنی به گونه میشه گفت سیمپیچه مغز شما با استراب و افسردگی به نوعی به هم ریخته. شما چند تا خواهر برادر بودید و شما چندومی هستی؟
ما سه تا فرزند هستم، فرزند وسط هستم، دومی. یه خواهر 5 سال بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده و زندگی خودشو داره و یه برادر که 10 سال از من کوچیک‌تره.
خب فاصله اونجا هم خیلی بد بوده عزیز، یعنی اون رو هم به هم ریخته. به هر حال عزیز، شما یه مقداری قراره بیشتر در این باره بدونید، برای که دختر باهوش و توانایی هستید، خودتون یه چیزایی رو میتونید در یه حدی اداره کنید، ولی با دارو درمانی تنها، به خاطر اینکه خیلی پیچ در پیچه که یه جزئی رو درست میکنه اجزای دیگر رو نه یا بعد تا خراب میکنه یه چیزایی رو، کار به جایی نمیرسه. یعنی یه کار تراپی میخواید، ولی خب اینکه در اگر ایتالیا هستید در اونجا کسی پیدا کنید، اگر ایرانی نباشه، ایجاد ارتباطه خیلی کار سادهی تو این گونه موارد نیست که هم باید به نوعی به ساختار کودکی و فامیلی آشنا باشه. بنابراین اگر مثلا شما یه سفر یکی دو ماه ایران داشتید، هر روز میتونید با یه متخصص خوب اگر کار کنید یه مقداری کمکتون کنه، چون آنچه که شما الان دارید حال چند سال اول کودکی عزیز، یعنی شما اینجا که میرسه مرتبه تبدیل به یک، مثلا فرض کنید همین حرفی که میزنید، شما تو اروپا نشستید تلفن میکنید، مثلا مادر یا اعضای خانواده که زنگ زدید به دلایلی جواب نمیدن، ولی چی فکر بد میکنید؟ چی شده؟ برای مثلا فکر بد کردن چه مشکلی رو حل میکنه؟ یعنی من اگر میگفتم با فکر بدم مانع یه چیزی میشم، آخه ولی خب میدونم در اختیارتون ظاهرا نیست، ولی خودتونم با خودتون درگیر نمیشید، برید جلو آینه بگید آخه زن این چه مسخره بازی در آورد، زنگ زدی مادرت نبوده، این فکر یه چیزی شده، برای خب شده که شده، بعد از اون حالا که چی، این چه دکونی باز کردی؟ و بنابراین یه مقداری باید با خودتون درگیر بشید، یه روانشناس هم باید شما رو این اصطلاح خوبی سر جاتون بنشونه که این پرت و پلا چی، یعنی اصلا دلیلی نداره که من تو زندگیم اتفاقی که نیفتاده رو، به همجرد که من همیشه عرض کردم من با استراب و استرس که میتونم زنی کنم، من با 4 تا واژه کار میکنم که همه به زبان انگلیسی با پی شروع میشه، پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپیره که آمادگیه، پروگرامه که برنامه ریزی. این 4 تا وظیفه منی در ارتباط با موضوعهای ساده یا پیچیده یا کم اهمیت یا مهم. یعنی من که قرار نگران بشم بچه‌م دیر اومد مرده، تصادف کرد، این چه فکریه؟ و وقتی مثلا بدونم ریشش برمیگرده به مهروکین یا خشم و به قهر اصلاح تنفر و محبتی یا عشقی که برمیگرده به دوران کودکی من، این دوگانگی در وجود من و این کار دست من میده، نه تنها در حالم، در ارتباطاتم، یعنی همه جا این ماجرا به نوعی میاد نقش خودش رو که برهم زدن زندگی منه ایفا میکنه. برام باید روش کار بکنم و از این حالت لاو هیس در بیام. خب این یه کاریست که عزیز مثل یه اضافه وزنه که احتیاج به این داره که گرم به گرم با رعایت یه اصولی پایین بیاد، همینجوری خودش به خودی خودش درست نمیشه. دارو درمانی رو حتما به شدتی که شما میگید میخواید، ولی روان درمانی رو احتیاج دارید و بعدم آگاهی خودتون، چون پیداست که دختر باهوش و توانایی هستید، یه مقداری میتونید جلو خودتون رو بگیرید، یعنی خودتون بر نینگیزید، خودتون مثلا فکر نکنید که حالا که جواب ندادم پس مردن، خب حالا اگر رفتم مگر دیر برم چی میشه، حالا نکنه یه موقع مراسمو انجام دادن مثلا من برستم بر مراسم، یعنی یه چیزایی که فقط وضعیتو بدتر میکنه که فکر کردن یا حتی کوشش برای اینکه آدم بهش فکر نکنه. این است که احتیاج به یه کمکی به او صورت دارید. ولی من واقعا مطلبی جز این که یه گرفتاری و بیماری وسیع و پراکنده و جا افتاده است، بخصوصا به شدتی که در اومده، به احتیاج به یک روان درمانی و دارو درمانی و بدن رعایت یه اصول دارید. مثلا نه که بخوام خیلی دخالت زیادی داشت باشم، شما با این حال و گرفتاری و نگرانی برای سگ دیگه برای چی برای خودتون در سر بزن؟ این سگ میارید که الان نگرانش باشید که چی میشه نمیشه.
سگ من 10 سالشه و 10 سال پیش من حالا خوب بود و خب خیلی علاقه به طبیعت دارم و من رشته طبیعتی بوده و مرتبط با طبیعت بوده، علاقه به حیوانات دارم، علاقه به طبیعت دارم. حیوان داشتنش واسه 10 سال پیشه، چیز جدیدی نیست که الان گرفته باشمش، از ایران داشتنش و با خودم آوردم.
خب میتونستید نیار. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، من وقتی آدمی هستم که خودم نمیتونم خودم رو بکشم، که یکی به دلیل هر سابقه با خودم نمیکشم، متوجه هستم چی میگید، ولی اینا دلیل نمیشه برای که من برای خودم درد سر درست کنم عزیز. من عرضم اینه، ببینید عرض من اینه که اگر میدونم حرف تندی، اگر فرزندی داشتید و مرد نمیتونید زندگی کنید، بچه نیار. اگر ازدواجی میکنید که فکر کنید توش طلاق نمیتونید بگیرید، ازدواج نکنید. آدم تو دنیایی که فشار روش هست برای خودش درد و سر تازه درست نمیکنه به هر دلیل و بهانه ای. یعنی علتی که دارم به شما میگم اینه که این مجموعه، اگر بخواید هر طرفی 5% اینجا، 2% اونجا، 3% اونجا بهش تخفیف بدید، آخر کار هیچی براتون نمیمونه عزیز.
بله.
یعنی یه راهی باید پیدا کرد. برخی از اوقات فهم و درکمون. حالا اگه حرفی دارید بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با هم راحت واسه صحبتون ادامه. شنگون اجمن.
بله.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من پیرو
صحبت های قبلی مورد، باید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز.
من پیرو صحبت های قبلی مورد یه سوال دیگه داشتم از حضورتون و اون اینه که من 3 تا رابطه کلن توی زندگیم داشتم که اولیش رو ازدواج کردم و جدا شدم و 2 تا رابطه بعد از اون.
چه سنی بودید ازدواج و جداییتون اولی؟
باید چرا دروغ بگم؟ هیچی از ازدواجم یادم
نه سنشم نه 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 میگم نه چه سنی بودید؟ در چه سنی ازدواج کردید؟ در چه سنی طلاق گرفتید؟
فکر میکنم 24 سالگی ازدواج کردم و طلاقم که با زمان زیادی ازش گذشت، چون من 3 سال خارج از کشور بودم، 28 سالگی 29 سالگی جدا شدم.
داستان 3 سال جدا بودید یعنی چی؟
خب من اومدم اروپا را، ولی همچنان از نظر دکومنت همسر اون آقا بودم.
نه آخه چه مدتی بعد از ازدواجتون شما متوجه شدید باید جدا بشید؟ به اون دلیل یا بهانه آمدید اروپا؟
6 ماه آقای دوست.
شما بعد از 6 ماه فهمیدید ازدواج اشتباه بوده؟
به من خیانت کردن. بله.
و بعد بنابراین ولی بعد شما رو جدا طلاق نمیخواستن بدن؟
بله طلاق نمیخواستن بدن به خاطر خیلی مسائل، مخصوصا مسائل کاری، چون توی شرکت پدر من کار میکردن، توی کارخونه ما بودن و تمام موقعیت هایی که داشتن رو از طریق من داشتن، خونه، ماشین و شغلشون رو از طریق من داشتن و من نمیتونم بگم عاشق من بود و من دوست داشت. قطعا از نظر من به خاطر موقعیتی که داشتن حاضر به طلاق نبودن، که بعد دیدن که نه واقعا برست.
خب همه اونا رو که ازشون میتونستن بگیرن، اگر ایشون به شما خیانت کردن، شما خود جدا بشید، خانوادتون خبر دارن، فردا صبحششون نه در اونجا کار میکرد
نه ازشون، بله ازشون گرفتن و ایشون همچنان امید داشتن که من برمیگردم با شناختی که از اخلاق من دارم. من بسیار دلسوز و بسیار مهربون هستم و این آقای رو میدونست که من گذشت خواهم کرد.
نشانه مهربونی نیست. نه نه سب کنید، آخه مسئله گذشت و مهربونی بس با همین چه ارتباطی ندارم. چون اولا میدونید من که خیلی باور به گذشت ندارم، به بخشش دارم ولی به گذشت نه. بخش گذشته معناش یه مقدار اینه که ریشش یه چیز دیگه است. بعدم آدم مهربون که قرار نیست بذاره دیگران ازش استفاده و سوء استفاده کنن عزیز، و بعد یا در حالی که کسی خیانت کرده ببخشه که بار دیگه خیانت کنه، این چه مهربونیه؟ شما قراره با خودتون هم مهربون باشین؟
بله نه ایشون میگم با توجه به شناختی که از من داشتن، کارکتری که از من میشناختم، پیش خودم فکر کنم هیچ وقت با ایشون من صحبت نکردم واجه به این که
حالا اونا مهم نیست
که من بگذرم و دوباره برگردم.
نه متوجهم،
سال داشت.
نه متوجه حرفتون هستم. خب حالا رابطه های دیگه تون چه بوده و به چه مناسبت براتون موضوع است و مسئله؟
دو تا رابطه دیگه هم خیانت به من شد متاسفانه، و الان من بسیار روی رابطه بدبین هستم. و چیز دیگه که سوال دارم از شما.
نه نه سب کنید، بذار من اول ازتون یه سوال بکنم. آیا شما یه تیپایی رو انتخاب میکردید که وقتی بهشون واقع بینان نگاه میکردید میدیدید اینا کسانی هستن که به هر حال احتمال خیانتشون بسیار بوده با وجود این شما به سمتشون رفتید، یا نه اصلا اون ویژگی که شما فکر کنید مالی همچه آدم هایی نیست ولی بعدن سه تا رابطه هر سه تا با خیانت، اونم هر سه شما رو بفهمیده؟
نه آقای دکتر، زمانی که انتخاب میدم احتمال اینو نمیدم که کیسی هستن که خیانت میکنن.
نه من حرفم این نیست عزیز. نه ببینید عزیز، ما در جهت انتخاب همسر بسیاری از اوقات ناآگاه ما نقشیست خیلی مهمتر از آگاه داره. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیم که شما یه شخصیت هیستریانیک و نمایشی دارید. شما وقتی کسی رو انتخاب میکنید اصلا کسی است که خیانتکاره، در حالی که هیچ علامتی ازش نیست، اصلا هم فکر نمیکنید به این دلیل باشه، ولی چون باور شما این است که همه مردا خیانتکارن اصلا به سمت کسی جلب و جذب میشید ناگاه که خیانتکاره، یعنی از رفتارش، گفتارش، حالاتش، زندگیش این وضعیت پیداست و شما به اون آدم جذب میشید. شما ظاهرا به دلایل دیگری توجهتون یا علاقتون نسبت به اون آدم پیدا میشه، ولی واقعیت مسئله چیز دیگری است عزیز. یعنی به همین جهتی که برخی از اوقات یه روابطی هست که اگر آدم ها بدونند اصلا سراغش نمیرن، چون این موضوع روش بسیار کار شده. اصلا دلیل اولی که آدم ها همسر میگیرن این است که ما با کسی ازدواج کنیم که بدتر این سفر پدر و مادرمون رو داره. ای پدر و مادر من خصیصن، ای پدر و مادر من کنترولینگن، ای پدر و مادر من عصبانیم، معلوم انتخاب من با کسی است که چنینه. البته در ارتباط با من نیست، منم خودم متوجه نیستم، ولی من این رو در زوایای وجود اون آدم چون میبینم شباهتیست با آنچه که من درش بودم. و به سه دلیل این که من میخوام گذشته رو ادامه بدم، دوم امیدم به اینه که اون کسی که این مشکل رو در ارتباط با من داشته خوب بشه، الان جلوی من یا آدم فرض کنین کنترلین یا خشبینه که با من هیچ نمیخواد کنترل کنه و خشبی هم نسبت من نداره، و سوم چون من همیشه دلم میخواسته از اونا انتقام بگیرم، ولی خب پدرم بودن، مادرم بودن، نگرفتم، از اینا میگیرم. بنابراین این چیزی که من به شما میگم یه ذره ورای اون نگاه و نظر اوله و این مسئله است. یعنی میخوام به شما بگم چرا من الان در واشنگتن و در واشنگتن دی سی و در تورنتو موضوع صحبتم نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، برای که موضوع مسئله بسیار بسیار جدی است، برای که اصلا یه گروه ها این گونه به هم گره میخورن. نمیخوام مواردی رو که بارها راجعش صحبت کردم صحبت کنم. من اون دنبال این هستم، یعنی از اون بابت از شما خواستم که ذره نگاه کنید به موضوع که آیا چرا باید شما درگیر سه تا رابطه بشید، مگر اینکه شما اینو بگید که من در ارتباط هستم با یه کسی رابطه دارم بعد اصلا تمایلی به رابطه جنسی و احساسی و عاطفی ندارم، نسبت بهشون بی‌اعتنا میشم، بعد چه نمیشه، یا من میرم یه آدمایی که اصلا در حد و ساعت من نیستن مثل همسر اولتون انتخاب میکنین، همه چیزو بهش میدید، خب معلومه اون شما رو به خاطر اونها گرفته، پس بنابراین از اون امکانات و فرصت‌های تازه به نفع خودش و به حساب خودش استفاده میکنه. ولی عجیبتر برای من این است که
آقای دکتر گزینه دو هستش.
یعنی چی؟
من همیشه گزینه دوی که الان گو هستش، من همیشه آدمایی رو انتخاب میکنم که از من پایین ترن یا دلم براشون میسوزه یا آدمایی هستن که مثلا مشکل روحی روانی دارن، حالشون خوب نیست.
خب
مشکل خانواده.
شما چرا نمیرید؟ چرا شما نمیرید توی فروشگاه خودتون رو بفروشید به عنوان جارو برقی؟ یعنی حرف شما این است که من آشغال جمع میکنم. نه؟ ببینید همینجاست که دید من اون جدال رو با شما سر مهربونی داشتم. اصلا این ذهنیت من برگردم میگم من چون مهربونم آدم ها رو که به من بد میکنم میبخشم یا ازش گذشت میکنم. اصلا یعنی این چه مهربونیه؟ اولین کسی باید من باش مهربون باشم خودم، صلاح من نیست. من نمیخوام ازش انتقام بگیرم، نمیخوام باش به جنگم، نمیخوام تنبیهش کنم، ولی میرم دنبال کارم. بعد خود شما الان حرفی که دارید میزنید چیه؟ حالا این از دو جا نشه میگیره. یک برمیگرده به این که من خودم رو به درال اینقدر کم میدونم و حرمت نفس کمی دارم که من لایق آدمی بهتر از اینا که در حسب ظاهر اونا از من کمترن، من همین هم اضافه. دو، من اصولا دلم میخواد همیشه خاطرم آسوده باشه که آن چه که با منه اینقدر از من کمتره که دلیل نداره منو ول کنه و بره. و بنابراین من در یه وارد مرحله منطقه آرامشی در زندگیم یا کمفورت زونی میشم که تو این منطقه میتونم راحت خودم رو قرار بدم. خب دقیقا اشکال همینجاست عزیز. یعنی شما اصلا یه رابطه ای رو پیدا میکنید که اون چالش دوتا آدم برابری که میخوان از خودشون بهتر و برتر بسازن توش نیست. من میرم سراغ یه کسی که حالا از طریق امکانات و فرصتهایی که من دارم اصلا یه زندگی خوب، شرایط خوب، چون یه جوری میل به این دارید که آنچه که دارید رو با دیگران شریک و سهیم بشید، ولی متوجه نیستید که این کار رو تو همه زمینا میشه کرد، نه در قسمت احساستون نه بدنتون. یعنی اونجاست که قرار آدم ها در حد و سطح شما باشن و روزی که آدم یه کمتری پیدا میکنید اصلا شما چرا این کار میکنید؟ برای که نگرانی تای وجودتونی که این آدم به من خیانت میکنه و میره. ولی دقیقاً به خاطر همین نگاهه که حتی در او شرایطی رو برای خیانت فراهم میکنی. نه اینکه مسئول شمایید، ولی شما هم یه نوع عامل تحریک کننده و تشویق کننده هستید به صورت کاملا ناآگاه. پیچیدگی مسئله انتخاب همسر همینجاست عزیز. یعنی من برخی از اوقات آدمایی رو دیدم که به کسانی علاقمند شدن یا حتی سخت برای به دست آوردنشون کوشیدن که کاملا پیداست در حقیقت داشتن یه برنامه بلند مدتی برای نابودی خودشون میچیدن، که من یه جوری انتقام خودم رو از خودم بگیرم. اصلا دیگری نه. به همین جهتی که انسان یه پدیده بسیار پیچیده ای عزیز. من با بیش از 32,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، هنوز مواردی پیدا میشه که آدم ها یه چیزی میگن که من تا به حال باش روبرو نشده بودم. مگر میشه برای 32,000 تا دوستانی که رو خط رادیو تلویزیون اومدن یا بیش از 25,000 تا مراجعه یا کسانی که مسئله و مشکل داشتن تو کار روان درمانی و تراپی با من در ارتباط بودن، بعد از این همه کلاس با این همه درس و پرسش و پاسخهایی که مطرح بوده، یعنی چیزی بیش از ای بسا مثلا 150,000 ارتباط و گفتگو هنوز تازه است. به همین جهته که حرف فروید درست بود که ما 10% خودمون رو اگر بتونیم و توانش رو داشته باشیم تا یه حدودی میشناسیم، 90% پنهان پنهانه. و الان شما نگاه کنید به حتی انگزایتی اتک یا پنیک اتک شما، حمله وحشت شما از کجا میاد؟ یه چیزی که نباید پنهان بشه و باید آشکار میشده و به صحنه میامده و انرژیش رو از دست میداده و تأثیرش رو از میان میبرده، مثل یه فیلمی، یه دوربینی کار امروزا دیگه نیست، عکسی که گرفته شده روی فیلمیه باید میامد زیر نور پاک میشد میرم. اون کارو نکردیم، از یه جایی سر میزنه. پنیک اتک یا حمله وحشت هم اصلا در شرایط سخت و بد نیست، معمولا در یه روزیست که اون آدم زندگی راحت و آسوده‌ای داشته، از روزای دیگه اگر بهتر نبوده ابدا بدتر نبوده. یه دفعه اون حمله سراغ آدم میاد. چرا؟ برای که پنهان شده. چرا من میگم پدر و مادر یه مهر با دستشون باشه و اون مهر تأییده، ولیدیشنه، که هر وقت یه بچه برمیگره میگه پدرم مادرم میترسم بگم میفهمم عزیزم، متوجهم، قربونت برم، میتونم متوجهم، میترسی چی کار برات بکنم، بریم از اینجا اونو عوضش کنیم، این کارو بکنیم، اونو انجام بدیم. یعنی باید ترس بچه رو تایید کرد، نه اینکه حق داری، نه اینکه درسته. من حال تو رو، احساس تو رو میفهمم، ولی بدونم بعدم بچه‌م یه مشکل داره، برم حلش کنم، نه اینکه بگم اینکه ترس نداره، مسخره بازی برای چی داردی، برای چی بچه شدی، اصلا از تو بعیده. روزی که این حرفو زدیم ترس رو پنهان میکنه، ترسی که پنهان شد از فیر که پدیده سالم طبیعی تبدیل میشه به انگزایتی، یه پدیده کاملا غیر عادی و بیمارگونه غیر طبیعی، و حالا میشه مقدمه برای گرفتاری. یه مقدار این استراب رو پس بزنیم میشه وسواس، میشه خشم، میشه افسردگی، میشه انگزایتی اتک، میشه پنیک اتک. یعنی روبرو نشدن با واقعیت ها. شما جایگاه خوبی تو خونه نداشتید عزیز، اولا فرزند وسط بودید، بعد فاصله ها خیلی ناجوره. یعنی شما در یک اعتبار 5 آدم متفاوتی که با تمام مدت با یه مانوری، با یه بازی، مثلا برای شما که وسطی هستید که اصطلاح من این است که ساندویچ شدید، یعنی از بالا یه دندون، از پایین یه دندون دیگه روی شما گذاشته شده، و بنابراین یه زمینه حتی پیشتر پیدا میکنید، تازه یه زمینه ارثی از جانب پدری مادری هم که شما داشتید. خب وقتی اینا همه رو کنار هم میذارید به این نتیجه میرسیم که آسیب شما نسبتا سنگینه عزیز.
آقای دکتر ببخشید، توی کلام من یا نیست سوالی دیگه داشتم، میخواستم ببینم این قضیه که میخوام الان با شما توضیح بدم آیا مرتبط به این شرایطی که دارم هست یا نه. من از بچگی خیلی همه دوستان پسر بودن و توی خانواده بودم که باید همه کاری میکردیم، یعنی از لوله کشی، برقکاری، کارهایی که هیچ دختری واقعا دوستای من هیچ کدومشون انجام نمیدم. خیلی حالتهای پسرونه دارم و با تو خیلی راحت ترم، نمیتونم دوست دختر داشته باشم، دارم، نه که نمیتونم، ولی صمیمی نمیشم. مثلا حالتهای حسادت دخترها، یعنی که مثلا با هم میشینن راجع به لوازم آرایش صحبت میکنن، اینجوری نیستم. من با پسرها میرم کمپ، با پسرها میرم مصاحبت، خیلی بیشتر با دوستای پسرم به هم خوش میگذره، لباس پوشیدنم بیشتر شبیه پسرها.
خب اینا علائم خوبی نیست عزیز.
بله میخوام ببینم که این حالت تربیتی که تو خانواده بوده،
تربیت نبوده باید... اصلا نه، اونا تربیت نیست، اونا انتخابایست که تایید شده. بعید پدر و مادر شما میخواستن شما رفتار پسرونه داشته باشید، اونا یه شرایطی فراهم کردن، شما به اون سمت و سو خودتونه کشیدید عزیز. یعنی همینجا نشون میده که حتی شاید برخی از اوقات یه تعادل هورمونی میانه آنچه که مربوط به زن و مرده در شما یه مقداری نامتعادلم هست. نه اینکه اینا مهمه، میخوام به شما بگم شما احتیاج به این دارید که کسی با شما کار بکنه، با هوشیاری آگاهی که دارید که به خودتون هستن، یعنی یه کار سنگین عزیز، ولی واسه کسی که حتی همینا رو بره دنبالش، آیا مثلا واقعا چه خبر بود. ولی شما وقتی به فاصلاتون اشاره میکنید کاملا معلومه یه خانواده ایست که این 5-4 تا چرخی که بوده، یه دونه چرخ زاپاس هم که داشته، هر کدومش اندازه خودش رو داشته، و بنابراین یه ماشین در حال چپ شدن بوده، در حالی که شما از نظر هوش و تواناییاتون فوق العاده اید، ولی فاصلتون با خواهر و برادرتون جان
لطف دارید.
بنابراین عزیز من معتقدم یاد یک کسی رو پیدا کنید، یه ذره از طریق از راه دور و اینا نمیشه، یک کسی که یک مقدار کار بکنه و بعدن شما رو بهتون متوجه بشه اصلا اهمیت نداره، اذیت میشید. این حرف من خیلی اذیتتون میکنه، خیلی آرام اذیت میکنه. من مادرم زنگ زدم نبوده دیگه، بدتر این حادثه اینه که فوت کرده. خب بالاخره هر کسی یه روزی میمیره، تموم. نه اینکه حالا سرش قشقرق بپا کنه.
نه آقای دکتر، حقیقتش اینه که 10 دقیقه یه رو پالم بده
نباید باشه. آخه نه نه سب کنی آخه پس نه عزیزم آخه پس میزنی. من نمیتونم دلم خواست بذارم تو گوشه این آدم، ولی 3 دقیقه بعد فکر کردم نه من باید این آدم رو حتی نوازشش کنم. یعنی چی؟ برای چی حالتون بد میشه؟ برای چی شما از رفتن آدم ها ناراحت میشی؟ آدم ها میتونه اهمیت نشه، من از این خونه برم خونه ناراحت بشم، این آدم بره خب بره، گویی تنها دوای منه برای درد منه که هیچ کس دیگه نداره. و همینجاست که یک کار سنگین جدی عزیز باید انجام بدید و این کاریست که کاملا شدنیست. دارواتون رو باید بخورید تا این وضعیت رو بتونید انجام بدید. ولی من جای شما باشم و یه فرصتی باشم، یک کسی رو پیدا میکنم، مطمئن هستم که به درد میخوره، دو ماه پا میشم میرم اونجا 50 جلسه میبینم.
آقای دکتر میخوام ازتون با توجه به حالا وقتی که ما با هم داشتیم، آیا شما نشونه از افسردگی هم از بر این
چیزی حتما شما دارید؟ حتما دارید شما. شما اصلا تو مثلث زحمت و نکبده گیر کردید. اگه به امکانشو دارید سیدی ترس و استراب و وحشت و استرس رو، افسردگی رو، خشم رو روی هم 28 ساعت هم عزیز یکی دوبار بشنوید، آگاهیتون رو بیشتر کنید، خودتون راحت‌تر با موضوع برخورد بکنید، توانشو دارید. ولی فقط تنها نکته‌ای که میتونم بگم، حتما از این شرایط و اوضاع میتونید بیاد بیرون. اینا چیزای ابدی دائمی همیشگی نیستن عزیز، بی خودی فکر نکنید شما گیر افتادید برای همیشه، ابدا چنین نیست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
سلام متشکرم آقای دکتر. اوت میخوام، من بخیر خالم زحمت کشیدم تونستم با شما صحبت کنم. یک سوال داشتم، اگر بزرگواری کنی من بسیار ممنونم.
آخه عزیزم من 4 تای دیگرم دارم، من 5 تا خط دارم، اگر بخوام به ایشون
سوال کوچیک اگر لطف کنی من شرمنده.
بله خب ببین شما باید وقت خود تو به اون میدادی. ببینم اینجاست، روی خط باشستم، روی خط شنگ رجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، با صحبتون با ایشون یا با دختر خالشون، بعدم بقیه فامیل ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. من نمیتونم بدجنسی نکنم جانم، نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعت هست. شما با لطف کنید، میدونم از ایتالیا هستید ولی بلند حرف بزنید جان.
بله بله چشم. اول که قربونتون برم که دوستین منم صحبت کنم، ممنونم
جان.
آقای دکتر، من مدتی پیش متوجه شدم که یک اتفاقی برام افتاده، یعنی توی بدنم یک اتفاق افتاده. من 34 سالمه ولی خب خیلی من دچار منوپاوز شدم، یا منوپاوز خیلی زود رفت شدم و خب از طرفی هم من امکان بچه دار شدن ندارم دیگه، حالا در من تا حالا ازدواج هم نداشتم. ولی یک اتفاقاتی که برام افتاده اینه که یعنی همون روزهای اولی که این رو من متوجه شدم و اینها، البته اصلا به من گفته بودم، یعنی 2 سال قبل به من گفته بودن که این امکانش هست و اینکه در راه هستش برای تو، و من اون موقع برای این موضوع عزاداریشو کرده بودم و اون مراحلی که بگذره و بپذیرمشون رو گذرونده بودم، تا اینکه الان مثلا همین یکی 2 ماه پیش دیگه خب قطعا به این مرحله رسید و دیگه هیچ کاریش هم نمیشه کرد. خیلی چیزا درون من عوض شده، شاید خیلی خندیدار باشه، خودم همیشه میخندیدم به آدمایی که اینجوری بودن. مثلا من بچه کوچولوها رو که میبینم واقعا انگار میخوام بغض کنم، یا مثلا از مادرهای جوان یا مادرهایی که از من جوانتر هستن میبینمشون، خب حال من دگرگون میشه و واقعا چشم پر اشک میشه و خیلی برام پرسه سنگینیه. و از این طرف هم واقعا توی روابط هم هیچ رابطه‌ای رو دیگه جدی میگیرم، یعنی برای خودم این رو یک نقش بزرگ میبینم و خب راستش نگران هم هستم که خب توی این چون برای من خیلی زوده و با توجه به شایده تکسایی که داره که حالا مشکل استخوان و نمیدونم چیزهای این چنینی، من چطور میخوام این رو دووم بیارم و کلی ترس دارم از این بابر.
ببینید از دارم نصب کنید صحبه. شما درباره یه موضوعی صحبت میکنید که هر کسی رو، حتی اگر کسی که هرگز نمیخواسته ازدواج کنه، هیچ تمایل جنسی هم نداشته، اصلا نمیخواسته بچه دار بشه، از بچه هم بدش می آمده، وقتی بهش بگن حالا تو به این مرحله رسیدی حتما غمگین و معمولا در موارد اولیه حتی دچار افسردگی میشه. برای همینقدر که اون نرمی که حاکمه بر جامعه میگه این هم بیماری هم خوب نیست، اون رو وارد وجودتون میشه. شما نگاه کنید به کسانی که تو همین زمینه بیماری های مقاربتی یا جنسی پیدا میکنن در حالی که تأثیری تو زندگیشون به دلایلی نداره، ولی یه درصد بالایشون میرن توی افسردگی های سنگین. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم از آنچه که شما دارید بیان می کنید، یعنی ماجرای این که دو سال قبل خبر شدی تو اینا متوجهم، ولی تعجب من اینه که آیا بیشد برش کاری کرد یا نه، و اگر
نه اصلا
و اگر شما دلتون خواست به فرزند بشید اگه دو سال قبل میخواستید میتونستید بشید یا نه، چون اینا یه موضوعی است که مطرحه، ولی شما باید با این واقعیت سخت که امیدوارم به تدریج هم سختیش از بین برم اگر تلخیش با یه واقعیتی روبرو هست، درست مثل آدم هایی که دفعه متوجه میشن یه چیزی رو ندارن. حالا برخی از اوقات نداشتن یه چیزی میتونه آزاردهنده باشه، یه پیامدهای متفاوتی داره که مورد شماست ازدواج یا صاحب فرزند شدنه و به یک باره خب خطی میگشه. اما اگر یه مقداری واقع بین بخوایم حالا با توجه به شرایط عمل کنیم، دو تا مسئله مطرح میشه. یک، شما میتونید همچنان ازدواج کنید با کسی که به دلایل او هم بچه نمیخواد، و یا اگر براتون بچه مهمه با کسی ازدواج میکنید که یا فرزند و فرزندانی داره که شما به راحتی میتونید نقش مادری خودتون رو ای بسا خیلی از اوقات بهتر از نقش مادر طبیعی و بیولوژیک داشته باشید، و یا فرزند خوانده داشته باشید، چه به صورت تنها حتی اگر ازدواج نکنید یا با کسی که ازدواج میکنید. یعنی اونچه که خیلی مشخصه که شما حامله بشید 9 ماه بعد بچه بیارید موضوعیست که میره کنار، ولی تقریبا بیشتر مزایا خوبیهایی که مربوطه به بچه هست همچنان تو زندگی شما هست عزیز. حتی یه جوری هم میتونه از یه راه دیگه مضاعف بشه. علاوه وقتی که من و شما دیدیم یه جای راه نمیتونیم بریم، خب سوار اتومبیل میشیم. درست است که ای کاش میتونستیم راه بریم، ولی دیگه پایان دنیا هم نیست، چون اگر هدف ما رسیدن به یه جایی باشه، حالا که با پای پیاده نشد با اتومبیل بریم. شما مگر واقعا تو دایره انتخابتون در جهت همسر محدود میشه؟ دایره انتخابتون از یه طرف محدود میشه، ولی از جانب دیگه اگر یه کسی یکی دوتا بچه داره که معمولا به دلایلی از همسرش جدا شده، همسرش فوت کرده و حالا به دنبال کسیش که بیاد اون بچه ها رو بپذیره، خب بسیاری نمیخوام برن توی زندگی که یه مردی مثلا دوتا بچه داره، ولی شما میتونید راحت برید، ولی که اون دوتا بچه هم به شما احتیاج دارن هم شما به اونا احتیاج دارید. همین دقیقاً چیزیه که اون آقا به دنبالش، هم چیزیه که شما میخواید پیدا کنید. بنابراین من فکر میکنم اگر حالا به گزینه‌های دیگه تون نگاه کنید، و درسته که وقتی شما گزینه‌هاتون از 100 یه دفعه میشه 10، یه مقدار کارو مشکل میکنه، ولی کار غیر ممکن نیست. چون من همیشه عرض کردم وقتی شما نگاه میکنید به ترکیب جمعیت در ایران، فرض کنید عزیزان خوب زرتشتی ما بر اساس مثلا یه آماری که اون زمان بود مثلا 40,000 بودن توی جمعیت مثلا 40 میلیونی، یا حتی شاید 20,000، ولی بگیم 40,000 تا در واقع، یعنی از هر 1,000 نفری که در ایران بودن یکی زرتشتی بود. ولی عزیزان زرتشتی برای یافتن همسر زرتشتی که مشکلی نداشتن. یعنی در حالی که شما اگر مسلمان بودید که از هر 1,000 تا 990 تاش مسلمان بود، تازه حتی بیشتر، همچنان میتونستید همسر پیدا نکنی. یعنی بسیاری از اوقات یه جاهایی هست که در صدا به یک اعتبار اصلا معنایی نداره عزیز. بنابراین درست مثل کسی که 20 سالشه به دنبال همسری تو اون سن و سال، یا شهر 50 سالشه به دنبال همسری در اون سن و سال میگره، شما الان اگر قصد ازدواج داشت باشید با یه مردی که بچه نخواد، مردی که بچه داره، مردی که بخواد بچه رو یا بچه های رو اداپت کنه، شما با او میتونید حالا کنار بیاد، و این خودش یه نوع متفاوتی از زندگی که با روال عادی و یا اونچه که شما در ذهنتون داشتید متفاوته، ولی مسئله بزرگی نیست، بخصوصاً وقتی شما با یه واقعیتی روبرو میشید ولی هنوز گریزی دارید.
بله.
ولی اون حالی که شما میفرمایید بسیار عادی و طبیعی عزیز، یعنی اگر شما غیر از این بودید میگفتم یا متوجه نیستید یا دروغ میگید، میدونید؟ بله. یعنی تو این گونه موارد آدم حتما باید بیفته، حتما باید به هم بریزه. و
بله دقیقاً همینطوره. و این دفعه من به اندازه اون دو سال قبل که فهمیدم به هم نریستم، چون اون موقع اصلا شوک بود برام، ولی خب اونو عزاداری کردم حسابی باشه، ولی خب این دفعه دیگه در واقع یک نوع آرامترش بود و باش مواجه شدم و گفتم که خب این نقطه‌ای که قرار بود برسه رسید. و از اون طرف راستش توی یه رابطه هستم که هنوز در واقع من به دوست پسرم نگفتم که این اتفاق برای من افتاده و این که به هر حال رابطه‌مونم، یعنی برنامه‌ریزی ما روی رابطه بلند مدته، هنوز نگفتم.
ولی شما حتما باید بهش بگید عزیز.
بله،
ولی باید او رو بهش فرصت لازم و دو سه ماهه بدید اگر نه بیشتر، که ببینه کدام یکی از دو گزینه رو، چون یکیش که نیست، فرزند خواندگی رو یا بی فرزندی رو در ارتباط با شما قبول میکنه، بخواد با شما باشه یا شاید به این خاطر بخواد بره. هر سه تا باید شما هم باش راحت باشید، برای اینکه من و شما برخی از اوقات باید خودمون رو بتونیم جای دیگری بگذاریم، که اون موقع است که ای بسا هم انصاف ما هم مهربونی ما بیشتر. بنابراین به دوستتونم بگید و حرفم این است که من ترجیحم این است که تو من حرفی نزنی، جوابی هم ندی، هر چیزی که به ذهنت بیاد بگی، ولی سه ماه صبر کن، بعدن باز دوباره راجبش حرف بزنی، که خاطرتون آسوده باشه، اونم خودش رو در جایی که باید بگذاره گذاشته.
بله.
اگر اطلاعاتی میخواد به دست آورده، اگر خواسته فکرهای متفاوت بکنه کرده، و حالا یه ذره همه چیز صافی شده و یه چیزی که به هر حال او هست که میتونه روش حساب بله. کنه که بمونه، هم اکنون رو هم داره عزیز.
بله خیلی ممنون،
خواهش میکنم عزیز، برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
بازاشو همیشه میگفتن مردمان باستان، میگفتن همه راه‌ها به روم فتیشه، ولی انسان امروزی میگه که همه راه‌ها به دکتر حلاسین.
ببینید شما، گفتم یه ذره حال تو خوب نیست، این ضربه ها کار دستتون داده. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید. خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
بازاشو شما
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند میرسونم که روز جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 13 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independence and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یکشنبه 14 در تورنتو کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. و 6 تا 9 بعد از ظهر یا شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی همه کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود، البته در تورنتو از قبل هم دوستان میتونن اون رو تهیه کنن. از من یادآور میشم که ما روز شنبه 6 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن میگیریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. بفرمایید خانم.
علی سلام، ببخشید. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم بر طبق تجربه‌ای که حالا شنیدم برنامه شما رو. 32 سالم هستش، حدوداً 6 ساله که مهاجرت کردم از ایران.
به کجا؟ هم
کانادا هستیم ما.
بله.
همسرم قبل از من اومدن، ما دوست بودیم با هم توی دوران لیسانسمون، هم دانشگاهی بودیم، ایشون یه سال بزرگتر بالاتر بوده از من. بعد ایشون برای مسترزشون اومدن اینجا، دوستیمون ادامه پیداشت، بعد برگشتن، ازدواج کردیم ایران و با هم دیگه دوباره اومدیم. من اینجا سال اول یه سری مشکلات داشتم از نظر اینکه اصلا نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم. یه حالت حالا همسرم دلداری میدادن، گفتن اتفاق برای همه میفته که مهاجرت میکنن، ولی خب خیلی میخوابیدم، اصلا انگیزه انجام دادن هیچ کاری نداشتم.
چرا؟ آخه این کجا همه از میرسن وارد امریکا یا کانادا میشن میگیرن میخوابن؟ من شما نصب کنید، من شما از ازدواجتون راضی نبودی؟
چرا؟ خیلی ما دوست بودیم با هم قبل.
خب چرا جدا شدن از ایران براتون اینقدر سنگین بود؟
راستش آقای دکتر، من بک‌گراندم یکم عجیب غریبه. من قبل از اینکه به دنیا بیام، یعنی مامان من منو باردار بودن، پدرم از دست دادم. بعد یعنی پدرم که من چخ نیدم، همسرشون و مادرم از دست دادن. بعد مامان من خودشون اصلا نشون داده خیلی کم بود، 18 سالشون بوده که من داشتن.
فقط فرزند تکم هستی؟
بعد مامان من حدودا من 8 سالم که بود مجدد ازدواج کردن و از این ازدواج مجددشون، من دو تا برادری دارم با اختلاف سنی خیلی زیاد با من. بعد من وقتی که با همسرم دوست شدم، برنامه‌مون این بود که برای مقطع تحصیلی از ایران خارج بشیم و اون موقع تنها تصوری که داشتم این بود که من هیچ وابستگی به مادرم ندارم و اینجور بودم که اصلا من با مامانم اختلاف دارم، کلی جنگ و دعوا دارم، مثلا خیلی راحت برای من جدا شده. به محض اینکه من برای ویزا اپلای کردم، البته ما خیلی مشکل داشتیم برای ازدواجمون، به شدت مخالفت خانواده من روبرو شدن، خانواده که خانواده من خیلی مذهبی و خیلی سنتی هستن و همسرم هیچ کدوم از اینا ندارن و خانواده‌شون همینطور. حالا به هر حال وقتی که من برای ویزا اپلای کردم و مثلا شروع شد به اینکه داشتم میدم قضایی داره جدی میشه، اصلا به شدت احساس کردم که تو خالی شد و اینکه تازه احساس کردم که خب نه، من به مامانم وابستم و حالا از این جریانات. این مصادف شد با شرایطی که مامان منم یه مقدار دچار افسردگی شدن و حالا به خاطر شرایط زندگیشون و اینکه من عذاب وجدان وحشتناکی داشتم بابت این قضیه که دارم مامانم رو میذارم و میام و این حس رو داشتم که انگار فقط منم که برای مامانمم. ولی حالا این یک سالی که من یکم دان بودم به اصطلاح، شاید خیلی رفت تو این قضیه نداشته باشه، ولی خیلی بلا تکلیف بودم چون نمیدونستم میخوام اینجا درس بخونم، میخوام اینجا کار کنم، بعد زبانم اونقدی خوب نبود اصلا. با این حالی که ایران فوق لیسانس هم من گرفتم، بعد اومدم میگم خیلی بالا پایین داشتم. بعدش دیگه یه کارایی پیدا کردم، اول از کارای پارسان شروع کردم و همینجوری به ترتیب شروع کردم. الان خدا رو شکر حدودا 3 سال و نیم 4 ساله که به صورت فول تایم دارم تو شرکتی که مرتبط با رشتم هست کار میکنم. چیزی که برای من پیش اومده اینه که من اول ازدواجم با همسرم رابطه یه خوبی داشتیم، نمیگم من 100% راضی بودم ولی خوب بود، چون علت ناراضی بودن منم این بود که اصلا من هیچ ایده‌ای از این قضیه نداشتم و اینکه خیلی دختر به اصطلاح چشم گوش بسته‌ای بودم و خیلی برام این قضايا بد تعریف شده بود. هیچ صحبتی که خانواده ازش نکرده بود و اگرم حتی صحبت بشه خیلی به عنوان یه چیز بدی مطرح میشد راجبش. ما یه سری پسی‌بلندی‌های تو زندگیمون با همسر خودم داشتیم از نظر حالا کاری و زندگی و اینا. چیزی که الان پیش اومده اینه که ما چند سال باهاش درگیریم، یکی دو سال باهاش درگیریم که رابطه یه جنسی ما به شدت کم شده و اینکه خودمون خیلی اینو قضیه رو میدونیم. خیلی
چرا؟ کی نمیخواد؟
من
چرا؟
و اصلا انگار که هیچ نیازی به هیچ ندارم، انگار که هیچ جایی تعریف نشده برام بعد یه همچین اتفاقی بیفته.
شما چقدر مذهبی بودید؟
من خودم تا دبیرستان خیلی مذهبی بودم، یعنی بر اساس پرورشی که تو خانواده شده بودم. خانواده من هم مذهبی هستن متاسفانه و هم حکومتی، یعنی قبول دارن حکومت رو. و اینکه منم خودم تا دبیرستانم خیلی مذهبی بودم، مدرسه های مذهبی میرفتم. تو دوران دانشگاه هم شروع کردن به تغییر کردن و اینکه حالا دوست پسر گرفتم، که خیلی یکی از مشکلات ما واسه ازدواج همین بود که اصلا من دارم با دوست پسر ازدواج میکنم. و اینکه میگم ما خیلی بالا پایین داشتیم راجع به این قضیه.
چقدر درباره دختر بودنتون خودما در کودکیتون در حدی که یادتون میاد خوشحال راضی بودید یا نبودید؟
اصلا راضی نبودم. حتی همین الانش هم می‌جنگم با قضیه. یعنی حتی همین الانش هم مثلا ما صحبت بچه دار شدن میشه، من همیشه ته ذهنم این قضیه دارم که چرا من باید این 9 ماهو بگیرم، چرا من باید بعدش مرخصی بگیرم و سر کار نرم و تو پیشرفت کاریم یه توقفی صورت بگیره.
خب شما که ارتباطاتی با خدا داشتید هنوز یه زنگی بزنی تو ازش بپرسید این چه خلقتی خودی درسته. بعدم اگر اشتباه شما رابطتون با ناپدریتون چطور بود عزیز؟
راستش خیلی من از ازدواج پدرم مادرم خوشحال بودم، خیلی، به خاطر اینکه میگم یه اتفاق بعدی که واسه من افتاد بود که پدر من فوت کردن و اینکه خب شهید بودن و به شدت از جانب همه اعضای خانواده من مورد توجه بودم، توجهی که اون موقع ازش لذت می‌بردم ولی الان می‌فهمم همش ترحم بوده. و خیلی تاثیرات بعدی رو من داشت، این که حرف من بود همیشه هرچی من بخوام بهترین واسه من باشه. مادرم خیلی از این بابت اذیت می‌شدن به خاطر اینکه با همه به خاطر من می‌جنگیدن برای اینکه من همه چیم خوب و صلح و صفا باشه. یعنی من حتی یادمه با خواهرشون سر دعوای بین من و مثلا بچه خواهرشون، مامان من وارد می‌شدن و با خواهرشون دعوا می‌کردن که مثلا یه وقت نازتی از گل به من گفته نشد. وقتی که مادرم ازدواج کردن من خیلی خوشحال بودم، خیلی ایشونو پذیرفتم به گرمی. حتی مثلا میتونم بگم چند سال اول میتونم بگم تا دبیرستانم من با ایشون بیشتر صحبت میکنم تا با مامانم. یعنی اگه اتفاقی بر من میافتاد میخواستم بگم و میترسیدم به مامانم بگم، به ایشون میگفتم و ایشون هم خیلی آدم خوبی هستن و خیلی گرم و پذیرا بودن از این قضیه. و میگم اصلا مامان من یه به اصطلاح یه چیمی حبابی دورشون دارن، به شدت آدم جدی و آدم نمیدونم اصطلاحات خیلی بدی بزن سردی هستن. و میگم من بیشتر با ایشون بود که صحبت کردم. ولی وقتی که دبیرستان و اینا وارد شدم راستش بخوام یکم با ایشون به طور اختلاف شدم.
من بگید برادرها با چه فاصله بودن با شما اون دوتا؟
من برادر اولم به فاصله 12 سال با من به دنیا اومدم و برادر دومم الان 5-6 سالشونه. یعنی وقتی من مهاجرت کردم به دنیا اومد، حتی ناخواسته بودن ایشون ولی به خاطر حالا عقاید مذهبی هم نگهشون داشتن. ولی خب با برادر اولم رابطم خیلی خوبه، یعنی خیلی دوستش دارم، خیلی نگرانشم. با برادر دومم هم خب خیلی دوستش دارم ولی خب فکرم خیلی ایده از من نداره چون هیچ وقت منو طولانی مدت ندیده. تو سفرهایی که رفتیم نهایتا یک ماه پیشش بودم.
مادر چند سالشونه؟
مادر من الان حدودا 47 سالشونه، 47-48 سالشونه.
به در 42 سالگی بچه آوردن؟
بله بله.
خب آخه شما ببینید ماجرای مرد برای شما یه معنای خاصی داره و اصولا رابطه جنسی هم همچنان اون بار حیوانی شهوانی بودنشو داره.
دقیقا.
و اون وقت آیا شما تو رابطه جنسی با همسرتون هیچ وقت مرحله اورگازم و کلایمکس رو تجربه کردید یا نه؟
راستش متاسفانه من مطالعاتم راجع به این قضیه خیلی کمه و خیلی کم میرم دنبالش و این خیلی هم همسرمو اذیت میکنه، برای اینکه خیلی من تشویق میکنن که خوب تو باید بری بخونی مطالعه کنی و به خاطر همین احساس میکنم شاید اون حالایی که خوبی که داشتم همون اورگازم باشه ولی حالا 100% مطمئن نیستم به خاطر اینکه حالا چیزایی که چه میدونم توی فیلم و این چیزا شنیدم و دیدم، خب خیلی اگزاجر کرده بودم قضیه رو، و ولی من حالا خوب و خوش رو دارم و من لذت میبرم، ولی نمیدونم بگم که این حالا اون
سرگرده
من بتونم بشته باشم. جانم
اگر برای شما آزاردند و در راور و رنجاور نیست، بعدم فکر بکنید کار درستی همسرتون هم میخواد، و بعدم از ذره کلی به عنوان یه زن خیلی راحت ترید برای که یه سیستمه که میتونه همیقدر که آماده باشه کار بکنه، چرا رابطه بیشتری ندارید؟
مسئله اینجاست که من همسرم اول میخواستن و اینجوری بود که مثلا میگفتن ناراضی بودن که خب ما اصلا رابطه نداریم، و الان یه طوری شده که حتی ایشون هم دیگه مثلا انگار که سرد شده باشن، انگار که دیگه مثلا خیلی اهمیتی نمیدن بهش. نه که اهمیتی نمیدن، مطمئنه هر وقت ما رابطه داریم همیشه شروع کنیم به این که باید اینو برنامه ریزی کنیم، بیشتر کنیم، این کارو کنیم، اون کارو کنیم، چون برنامه ریزی کردن، ولی باز دوباره درگیر زندگی میشیم، باز دوباره مثلا به هر دلیلی، یعنی هر چیزی اولویت قرار میدیم که اونو عقب بندازیم.
نه بندازیم، نه بندازیم یا بندازم.
راستش فکر میکنم من اینجا بیشتر مقصرم.
شما درباره بچه با
من احترام میذارم.
درباره بچه به کجا رسیدید با هم؟
ما الان حدودا یک ساله که همسرم به من گفتن که از نظر شرایط مالی و خانوادگی شرایطش رو ما داریم که هر وقت تو بخوای بچه دار بشیم، ولی این منم که همش عقب میندازم. قبلا من کارم حدودا الان 6-7 ماه عوض کردم. قبلا اون کاری که بودم گفتم من چون میخوام اینجا نمیخوام بمونم، پس ترجیح میدم اول کار جایی پیدا کنم بعد اونجا مثلا مترنیتی لیوامو بگیرم. این کارم بهونه آوردم که مثلا من یک سال بهونه که حالا اطرافیان میگن بهونه که من یک سال اینجا کار کنم بعد مترنیتی لیوامو بگیرم، یعنی منطقی نیست که من تا شروع کردم به کار برم روی مترنیتی لیو، واسه همین فعلا عقبش انداختم. الان احساس میکنم که دوست دارم که چون ما یه حالا موجودی هم گرفتیم خونمون نگهداری میکنیم با من حیوان خانه، احساس میکنم که به شدت نیاز دارم و دوست دارم که به یه موجود دیگه عشق ببرزم، و احساس میکنم که دوست دارم که بچه دارشم، ولی هنوز درگیرم با این قضیه که خب بعد اون وقفه که میافته تو کارم بعد اون نمیدونم. نه اونا خیلی راسته بخواهی، نه اونا خیلی مسئله نیست، یعنی واقعا اگه یک سال این کارم اینجا تموم بشه فکر کنم که دوست دارم بچه داشتم، ولی یه طرف دیگه یه سری مشکلاتی تو خودم میبینم از نظر روحی و روانی.
یعنی چه مشکل روانی؟
آقای دکتر من جدیدن من آدمی به شدت استرسی هستم و جدیدن احساس میکنم که من وقتی که اومدم اینجا همون یک سالی که بهتون گفتم یه تستی دکتر من از من گرفتن، فامیلی دکترم، بعد من یه سری قرصای افسردگی دادن، یادم راستش نیست چی بودن، ولی یادمه که گفتن خیلی دوزش پایینه و مثلا یه مدت کوتاهی از مصرف کردم و بعد دوباره مثلا کار گرفتم و دوباره برگشتم به زندگی. الان احساس میکنم که من تنها چیزی که من از جا صبح بلند میکنه برای اینکه برم سر کار استرسم برای سر کار رفتنه، یعنی ترجیح میدم که به هر دلیلی از تخت بلند نشم.
خب شما اصولا نزدم انگیزتون تو زندگی به دلیل بار مذهبی ترسه، یعنی حالا به صورت استرابسته، یعنی من باید این کار رو بکنم از سر ترس، بنابراین وقتی هم که میرسه به صبح بلند شدنتون ای نگران بشید که این اگر این کار رو نکنم خیلی چیزای خراب میشه، به خودتون فشار میارید. یعنی میدونید یه شرایطی بوده که بد جوری در کودکی به دلیل اتفاقات متاسفانه خیلی بدی که به دلیل مرگ پدر و اینا بوده براتون افتاده، و بعد اون 8 سال تنهایی شما رو بد جوری متفاوت کرده. میدونید مثلا یادم میمونه با پوست نسبتا سفید که 8 سال فقط زیر آفتاب خوابوندنش رو سیاه شده، و میدونید یعنی یک کار اساسی باید میشده، و الا تواناییاتون رو میبینم میشم آدم فکر کنه که اون سیستم به درستی کار خودش رو میکنه، ولی همینقدر که میرسه به دوتا، یکی زمینه احساسات و عواطفتون، یکی اعتقاداتتون، برای که هنوز تهمونده اعتقاداتتون رو داری تا، یعنی متاسفانه اون تهمونده اعتقادات در سطح و تظاهرات بیرونیش شاید کنترل شده ولی درونیش نه، و بعدم به همین جد است که یه ظاهر امروزه رو دارید ولی تای وجودتون دیروز خوابیده. و توی مدت 6 سال چند دفعه رفتید ایران و برگشتید؟
زیاد راستش رفتم. من سری اول بعد یک سال و بعد یک سال تقریبا رفتم، چون من تزم رو دفاع نکرده بودم، برگشتم تزم رو دفاع کردم و تقریبا یک سال و نیم یک بار رفتم. و متاسفانه خانواده من در جریان هیچ کدوم از شرایط فعلی من اینجا نیستن. یعنی مثلا حالا من اینجا اگر اعتقاد مذهبی ندارم یا پوشش من جور دیگه است. و اولا براشون فیلم بازی میکردم راجع به مثلا حالا اگه بخوام عکسی بفرستم یا هرچی، ولی الان دیگه اصلا نمیفرستم. و یا مثلا میرم ایران، قبلا میرفتم ایران تظاهر میکردم به اینکه من هنوز مثل شما هم نماز میخونم یا اعتقاد دارم، الان دیگه این کار نمیکنم. ولی در جریان هیچی زندگی من نیستن. و مثلا اگه صحبتی میشه که من اگه بخوام بچه داشتم مامان من بخواد بیاد اینجا، اصلا من تمام زندگیتم
چون من به شدت
آدمی هم هستم که میخوام دختر خوبه باشم. یعنی از اول بودم، من اصلا نه بلد نیستم بگم. من به یکی از مشکلاتی که همسرم با من داره اینه که من از خونم از خانواده‌ام میزنم که الان همسرم باشه، فقط در این که به نیاز آدم ها نگم.
نه خواهی نیاز آدم ها نیست به خاطر نه متوجه هم ازید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با خواهیشون شنگ و نجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، توی این مدت چی فکر کردید و پرسشتون یا مسئله چه هست عزیز؟
دستش من چند وقته میخوام با شما تماس بگیرم، چند بارم تلاش کردم موفق نشدم. یه سری نکات یادداشت کرده بودم، الان بهشون نگاه کردم. یه موردی دیگه که میخواستم با هاتون صحبت کنم راجع به کارایی بود که من نیمه تموم ولتون میکنم یا اصلا شروعشون نمی کنم ولی برنامه دارم که انجام بدم. مثلا گواهی نامه ما میخوام بگیرم، مثلا سیتیزن شیپ ما اپلای کنم. خیلی اینا روی من فشار میاره که مثلا همه اطرافیان میدونن که من میخوام این کار انجام بدم و باید انجام بدم و یه چیز ضروریه و هی من اینو عقب میندازم.
من متوجه هستم عزیز. اگر شما یه مقداری با مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس آشنا باشید، خواهید دید سلف کانفیدنس و سلف استیم، اولی مربوط به تولد تا 14 ماهگی، دومی مربوط به 14 تا 36 ماهگی. یعنی وقتی من در سن یک آدم 40 50 ساله میبینم که اعتماد به نفس منفی داره یا حرمت نفس کمی داره، میگم اونجا آسیب دیدم. یکی از اون 8 موردی که در 14 ماه اول هست و آدم میتونه تشدید بشه، مسئله پشت کار داشتن، کار آغاز کردن و تمام کردنه. و خب بسیاری اصولا آغازگران خوبی هن ولی پایان دهنده ها نیستن. اصولا پیداست عزیز، به خاطر فوت پدر و بعدن شرایط خاصی که شما توصیف کردید، چه در 3 سال اول و چه بعد، بعدن با یه مادر مذهبی، خب اینا همه دست به دست هم میده و اون اعتماد به نفس رو منفی و حرمت نفس رو کم میکنه. بعدم اون ماجرای این که رعایت حال دیگران میخواید بکنید، نیاز دیگران میخواید برآورده کنید، اون اثر مهربونی نیست، اون اثر در حقیقت تشنه و گرسنه محبت بودنه و یه کوششی به جهت اثبات دو چیز، یکی اینکه من خوبم و لطفاً منو دوست داشته باشید. و این تلاش خب خیلی میتونه آزاردهنده باشه و تیپ شخصیتی من رو به هم ریزه. من نمیدونم چه مدتی با من یا برنامه ها یا کمی هم با سیدی های من آشنا هستید، یه مقداری اگر اینا رو بیشتر توجه کنید، چون دختر باهوش و توانایی هستید، میتونید متوجه بشید که برخی از این راههایی که شما میدید اصلا شما رو به هدفتون نزدیک نمیکنه. حتی درباره فرض کنید همین مسائل یا جنسی با همسرتون، خب این رو به عنوان یه موضوع جدی باید بگیرید. بلکه اصلا شما اگر حتی به بار مذهبی موضوع نگاه کنید، اصلا بار مذهبی موضوع اصلا ازدواج نیست، خانواده نیست، حتی بچه نیست، ماجرای رابطه جنسیه. یعنی اون همه حرف درباره اونه. یعنی میخوام به شما بگم یه نگاهیست که حتی به دلیل زمینه مذهبی و سنتی این موضوعی نیست اینا دیگه بشه. بنابراین وقتی همسرتون به شما پیشنهادش اینه که با توجه که آنچه که بین ما اتفاق افتاد پس بیا یه برنامه بریزیم یه اصولی توش رعایت کنیم، به ویژه وقتی بدونیم یه سیستمی است که اگر به کار بیفته بیشتر کار میکنه و اگر کم کار باشه کم کارتر میشه و از کار میفته، خب نمیشه با شوخی کرد. بعدم مسئله فقط رابطه جنسی نیست عزیز، تعادل بار بیوشیمی بدنه، تعادل بار الکتریکی بدنه، تعامل بار مغناطیسی بدنه. این مسئله اصلا موضوع خوب و بد نداره، این ماجرا طبیعتی است که بزرگترین اصلی که داره حفظ و انتقال ژنه و حفظ و انتقال ژن به این گونه است که در حال هر موجودی نر و ماده رو به سمت هم میکشونه و این رو مثل یه مغناطیسی برای گرفتن آهنی درست شده. این چیزی نیست که مخالف اراده خداوند یا قانون طبیعت یا قانون خدا باشه. و گفتم حتی مذهب اصولا خانوادش بار سنگین رابطه جنسی رو داره که این بسا در مکاتب دیگر اعتقادی دیده نمیشه و شما به دلایلی اون رو خط کشیدید که البته با توجه به نوع زندگی کاملا غیر عادی که پدر قبل از تولد شما کشته میشه، دوم شما 8 سال که مرد دیگه میاد شما شادید و خوشحالید از اومدن یه آدم دیگه به زندگیتون، اون دوتا پسر میاره و فاصله ها اینقدر زیاده که یکیش ای بسا میشه 25-6 سال، یعنی یه زندگی عادی و معمولی شما نداشتید. بنابراین اگر نتونید اون چیزایی که مهم هست و عادی کنید، خب از پا در میارید. شما نمیتونید غیر عادی زندگی کنید و انتظار جوابی در دنیای عادی داشت باشید، این هم شغل و کارتون هم هست. خب نگاه شما به مسئله زن و مرد، نگاه شما به رابطه جنسیت و به نظر من نگاه شما به محبت و عشق و بعدن به مسئله بچه نگاه کاملا غیر واقع بینانه ای عزیز و اینا چون از سر نوعی بیخبری اتفاق میفته با آگاهی کاملا میتونه مثل کسی که نقشه شهری دستشه میتونه آدم راه رو از چاه تشخیص بده. بنابراین حتی من پیشنهادم بهتون اینه که شما سیدی بخش اول من رو درباره فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیت، بخش دوم که هست تولد تا 3 سالگی، حتی به همین سالگی، اولی به خاطر اینکه آگاهی عمومی پیدا میکنی، دومی به خاطر اینکه اصلا اینه بستر شما چه گذشته، اصلا قصه ای نیست که چجوری بچه رو تربیت کنی، چون اینا یه کمکی تو اون زمینه که حالا بعدم میتونی 3 تا 7 رو نگاه کنی، یا یه مقداری درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم و یه مقدارم درباره مسئله زن و مرد رابطه‌ش و نه فقط رابطه جنسی. بنده است که من تو سیدی 8 ساعته چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید و نباید ظاهرا به یه نکاتی اشاره میکنم، ولی این مثلا 140-150 نکته که تو این 12 ساعت هست به من و شما نشون میده که یه جاهایی هست که یه اطلاعات یا یه نظری رو ما باید ازش خبر داشته باشیم که معمولا خودمون به دنبالش نیستیم. شما تو این گونه موارد مثل کسی که برای اولین بار میخواد بره دوباره چرخ رو اختراع کنه، دوباره به این فکر افتادید که ما یه چیزی به اسم چرخ درست کنیم. خب اون هزاران هزار سال قبل اختراع کردن، گذشته، ما الان در عصر اتومبیل و هواپیما هستیم، دیگه دوباره بریم دنبال اختراع چرخ نیست. و شما کاملا پیداست به دلیل اون بار مذهبی که بیش از آن که بیرونی باشه داخلی و درونیه، همچنان در این داخل و درون خودتون حرکت میکنید، ولی خب این هم بیمارتون میکنه از نظر فیزیکی و روانی، اصلا صرف نظر از همسرتون، هم زندگی و ازدواجتون رو به خطر میاندازه و بعد شما هم که به نظر من یه زمینه سنگینی برای اضطراب، افسردگی، استرس و خشم و عصبانیت دارید. یعنی شما تو چارچوب مثلث زحمت من که اضطراب، افسردگی، خشم و وسط شب استرس قرار میگیرید. یه مقداری در این بارا بیشتر از این بشنوید، بخونید، بدونید، برای که اینا فقط یه چراغایی هستن که دوربرتون روشن میشه و اصلا دنیا رو برای شما یه جور دیگه میکنه. شما وارد یه جایی شدید تاریک تاریک و با حدس و گمان دارید با موضوع برخورد میکنید، خب یه سویچی زده بشه همه چیز براتون آشکار میشه، اون توان رو دارید، ولی همه چیز رو از دست میدید. یعنی شما یه جوری دارید رفتاری میکنید که درست نیست. با مادری با اون ویژگی ها با اون شرایطی که شما اشاره کردی، بعدم ازدواج با کسی که سالها باش آشنا بودی تو ازدواج کردی تو آمدید و به گفته خودتونم عیب و ایرادی به طور کلی در زندگیتون نیست، این نوع بازی مثل خواهر و برادری کردن درست نیست. یعنی شما در مقابل ایشون با آنچه که زندگی زناشویتونی یه مسئولیتی دارید، یه تعهدی دارید، سرتون بنازید پایین به میل خودتون دوست ندارم نمیخوام که نمیشه عزیز، همچی دنیایی ما نداره. شما تو محیط کارتون بیاد بگید از فردا هرچی همکارانتون رؤساتون بگید دوست ندارم نمیخوام، شما فردا صبح اونجا کار ندارید. یعنی این دنیا دنیای دوست ندارم نمیخوام باش راحت نیستم نیست، دنیا دنیاییست که زندگیش بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. و بنابراین باید یک کوشش کرد. شما یه دفعه خودتون انداختی تو زندگی زناشوییتون به صورتی مثل تو خونه مامانتون و حالا بچه شد شد بران، اینم مامانمه و بعدم حالا یه چیزی هم بگید جان.
دقیقا بدون اطلاعات. فقط من یه مسئله شما راجع به خشم عصبانیت، من جدیدن شروع کردم سیری شما رو گوش میدم راجع به خشم عصبانیت، حالا اون شخصیت مهتلبی که توضیح دادین راجع بهش، من اینم توی خودم میبینم و این مشکل اینجاست که من با همه لبخندم، با همه خوبم و تمامش همش روی همسرم هستش که
معلومه، بلکه ایشون هم جزء ایگو باوندری شما هستن عزیز. اتفاقا من دیشب سر کلاس بحثم بحث این است که من حالا در خدمت دیگرانم، وقتی آدم ازدواج کنه حالا ما دوتا در خدمت شماییم، دوتا بچه هم بیارید چهارتایی ما در خدمت، هر جا میرید خب ما چهارتا در خدمتتونیم. یعنی ببین ایگو باوندری شما این گرفتاری است. به همین جهت که چرا من عرض میکنم دوتا بدبختی ملت شریف نجیب خوب ایران داره، وابستگی است و مهرطلبی، و در شما هر دو هست عزیز. وابستگی رو خودتون متوجه شوید، مهرطلبی شما به 60 صفت و ویژگی آدم مهرطلب نگاه کنین، مجبورم بهتون میگم شما 45 تاش در شما هست، یعنی 60 صفتی است که در ایران پذیرفته است، حتی بسیاریش پسندیده است، اما همه غلطند و بد، همه غلطند و بد. بنابراین یک کمی من نگران تو نیستم، باور کنین ظرف 6 ماه مثل یه آدمی که دفعه با یه چیز تازه آشنا میشه آشنا میشین، توانشو دارید، همسرتون هم میتونن کمک کنن، با کمک هم باشین درستش کنید عزیز. برای که اینو اصلا مثل اینه که من پام شکسته، حالا هم از که بیرون میخوام برم، مهمونی میخوام برم، سینما میخوام برم یا نمیخوام برم، باید پارو درست کنم دیگه، برام این پارو درست کنم. منم با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
همچنین خیلی
لطف کردی. شنگ رجوان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جعفرودی در گفتگویی که با آقای ممرزا معزنی دارن در اختیار دارن، سخنی است درباره مسئله تغذیه، کاهش وزن و مخصوصا برخورد با بیماری لعنتی موذی قند که توجه شما رو به گفتار ایشون بعد از چند پیام جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.